السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض به خدمتون که در بحث شیطان، که شاید یکی از مهمترین بحث قرآن، بحث تمدنی از اون روز اول خلقت که بحث سجده ملک شد بر آدمیان، در فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. یه جمع جاهایی هم اومده که این شیطانه، حالا چه شیطانه چه ابلیس، ابلیس حالا جنه، ولی شیطان هم جن هم انسه. بخاطر اینا در خدمت بشریت نیستن، اون نیروی معارضی است که در مقابل صلاح کار بشریت میسته، در مقابل ملائک میسته و روبروی انبیا و کار انبیا میسته. این فهم این نیروی معارض و این استکاک معارض، این یکی از بحث جدی در قرآن و در نهج البلاغه است. یه چند تا نامه میخوام خدمتون عرض بکنم که سطح بحث شیطان رو و اغوایری شیطان رو و تنابندازی شیطان رو بر انسان در حد طرحش و در حد مسائل اخلاقی کلن نیارید پایین. قرآن اینجوری نیست. قرآن در بحث شیطان سطح بحث رو در حد تواقیت میگیره، اصل بحث شیطان اونجا طرح میشه، بحث ابلیس اونجا طرح میشه. بله در موارد اخلاقی که فرض فرمایید که طرف غضب هم میکنه، و اینم گرفتاره اون پیره شیطان میشه به عبارتی، اون هم هست. ولی اصل قصه ای که شیاطین میخوان جلو ببرن، قصه مربوط به کاری است که طاغوت انجام میده و سطح بس، گرانیگاه بس تو این قسمت قرار میگیره. هم در قرآن اینجوریه هم در نهج البلاغه. ازا میگفتش که خلاصه سرمو بشین نرخو نشین دیگه، اینو نیارید در حد مثلا اینکه شیطون گوله ای زد مثلا با زن و بچهش بد برخورد کرد مثلا. این هم هست، تا این سطح اصلی این بحث نیست. بحث فریبکاری و همه این چیزا و اغواگری شیطان در ناحیه حاکمیت هاست. لذا یکی از بحث های جدی که حضرت طرح می کنن در بحث شیطان در مقابل معاویه است، یعنی در ارتباط با معاویه این بحث طرح میشه. تو خود خطبه قاسم که اون اصل بحثه، باز میبینید که در مسائل حاکمیتی مملکتی داره طرح میشه. خرج کردن این بحث در یک جای خیلی کوچیک، این به نظر میاد که اون روش و منطق خود قرآن و نباشه. حالا من بهتون الان نشون میدم که ببینید که کجاها هی در حضرت اینجاها خرجش میکنه. نامه 32 رو بیارید، برای این که بالاخره این جاها رو خونده باشیم دیگه از اولش میخونم. نام 32 در حقیقت، خب نام بین امیرالمومنین و معاویه خیلی رد و بدل شده تو نهج البلاغه، هم شدن زیاده رد پای این نام نگاری ها یه دارن متوجه نزدیک بودن پایان عمرش و بحث پیروی شیطان و فلان اینها رو میگن. میفرمان و اردی تجیلا من الناس کثیرا، تو یک گروه در حقیقت زیادی از مردم رو، یک لشکری رو تو منحرف کردی. خدعتهم بغیک، به اون انحراف خودت اونا رو فریب دادی. یعنی حق هم همینه دیگه، شیطان اگر بخواد کار بزرگ انجام بده توسط انسانهای بزرگ انجام میده. و الغیت هم فی موج بحرک تغشاهم الظلمات، اینها رو تو در اون موج دریا خودت که ظلمات اون دریا رو پوشانده تو انداختی اونجا. و تتلاطم هم به همو شبهات، تو الان متن دارید میبینید در امواج شبهات انداختی که اینها پشت به حق کردن. فجازو عن وجهتهم و نکسو على اعقابهم، اینها پشت کردن و در اعقاب خودشون برگشتن و کفر اون جاهری برگشتن. و تولوا على ادبارهم و عدولوا على احصابهم، اینها قصد برگشتن باز دور رون غیرت های جاهلی که بر حسب و نسب خودشون تکیه کردن. یعنی تو برداشتی مسئله حسب و نسب رو مجددن احیا کردی، اون خوی عشیرگری رو مجدد این کارو کردی. الا من فاء من اهل البصائر، جز اندکی از اهل بصیرت که قصد بر نگشتن به اون فضا. فانهم فارقوا که بعد معرفتک، اینا کسایی بودن که خلاص بعد از معرفتی که فهمیدن تو کی هستی دست ازت برداشتن. شما دارید میبینید نهج البلاغه رو. و هربوا الی الله من مواظرتک، و اینها فرار کردن خلاصه از کمک به تو. اذ حملتهم على الصعب، چون که تو اونها رو بر کار دشواری انداختی. و عدلت بهم عن القصد، و اینها رو از اون راه اصلی منحرف کردی. فاتق الله یا معاویه فی نفسک، ای معاویه در کارهای خودت از خدا بترس. و جاذب شیطان قیادک، افسار خودت رو از کف شیطان در بیار. این سطح بس. فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك، دنیا تموم شده دیگه برای تو و دیگه داری به عاقبت و آخرت نزدیک میشی. و سلام، دیگه تو آخرت داره تو نزدیک میشه. بحث شیطنت شیطان در این حد و این وزان داره تر میشه که افسار خودت رو از دست شیاطین در بیار. نامه 48 رو ببینید، نامه هایی که به معاویه است. نامه 48 نامه ای که در پاسخ نامه به معاویه است که در صفین، در یکی از این روزهای جنگ صفین به حضرت نوشته و حضرت رو دعوت به پذیرش حکمیت کرده. یعنی گفته بیا. امام هم فرمودن که من نه به علت دعوت تو بلکه به در حقیقت مسئله حکمیت قرآن رو هم میپذیرم، ولی دعوت تو به حکمیت رو نمیپذیرم. این هم یه تاکتیکیه دیگه، بالاخره این نکته که من دعوت تو رو نپذیرفتم ولی انگار حکمیت قرآن رو میپذیرم. دارد که و ان البغی و الزور یوتعان المرء فی دینه و دنیا، ظلم، دروغ، اینها دین و دنیا انسان رو فاسد میکنه. و یبدیان خلله عند من یعیبه، و عیبشون نزد عیب جویان خلاصه روشن میکنه. فقد علمت انک غیر مدرک ما قضی فواتو، اون چیزی که به دست آوردی مجدد به دست نمیاری. انک غیر مدرک ما قضی فواتو، اون چیزی که از دست رفته مجدد به دست نمیاری. و قد رام اقوام امرا بغیر الحق فتعلو علی الله فاکذبهم، گروهی در حقیقت به این امر هم قسم شدن، خواستن با یک توجیه دروغین و قدرام اقوام امرن به غیر الحق، به غیر حق حکم خدا رو تغییر بدن. فتعلوا علی الله فاکذبهم، ولی خدا اونها رو تکذیب کرد. یعنی چی؟ این داستان خونهایی عثمانه که خلاصه اینا یه دروغی درست کردن و اینها به نام خونخواهی عثمان، و خلاصه مطلب و اینجوری واژگونه نشون دادن. فحذر یوما یغتبت فیه من احمد عاقبت عمله، ای معاویه بترس از روزی که اون کسایی که عاملان اعمال صالح باشن خوشحالند، یعنی روز قیامت. احذر یوما یغتبت فیه من احمد عاقبت عمله و یندم من امکن الشیطان من قیادهی فلم یجاربه. اون کسایی که مهار خودشون از دست شیطان در نیاوردن، اینها اون روز پشیمونن. تو مهار دست شیطانه. فقط دعوتنا الى حکم القرآن ولست من اهلی، تو منو داری به حکم قرآن دعوت میکنی، خودت اهلش نیستی. ولسنا ایاک عجبنا، ما هم در حقیقت پاسخ مثبت به تو نمیدیم. ولکن نا عجبنا القرآن فی حکمه و السلام، ما پاسخ مثبتی رو به قرآن میدیم. ولی این خودش یه تکنیک هم هست به هر جهت. این پاسخ مثبت رأی امیرالمومنین نبوده، ولی تو فضای رسانه‌ای که دارن مطرح میکنن، بالاخره این فضا رو دارن دنبال میکنن، آخرش بحث این باشه که ما پاسخ مثبتیه که مثلا به وجدان داریم میدیم، به یه چیز دیگه، نه این که تو رو ما فشار آوردی، ما داریم به تو پاسخ مثبتی میدیم. این پاسخ مثبتیه که به وجدان عمومی داریم میدیم، پاسخ مثبتی است که خلاصه به انسانیت داریم میدیم، پاسخ مثبتی است که به قرآن داریم میدیم، نه پاسخ مثبتی است که به تو داریم میدیم. آدم به عجل مذاکره میخواد بکنه، باید حواسش به این نکات رسانه‌ای قضیه باشه که کل سیستم که مطلوب حضرت نبوده، ولی هر جهت اینطور بیان میشه. نامه 55 رو ببینید، باز نامه به معاویه است. خب باز دوباره یه نسبت اینی که قتل عثمان به عهده امیرالمومنین است، این بهانه است برای همون شروع اون جنگ ها دیگه، و اینی که معاویه در همون قبل از جنگ صفین، خلاصه این بحثای مسئله قتل عثمان که یک بهانه ایست همیشه رو سر امیرالمومنین، یه چیزی که نیست، مثل مسئله هسته‌ای میمونه. ببینید انسان وقتی که داره چیز میکنه، تاریخ رو نگاه میکنه، گاهی اوقات یک چیزهایی اندک بهانه هایی درست میکنه برای اینکه پشتش یه اتفاقاتی میفته و میبینی که واقعیتش چیزی نبوده. درسته امیرالمومنین تو صحنه بوده، ولی تو اون صحنه مدافع بوده، ولی به دلیل اینکه خب ملت از عثمان خیلی شاکی بودن، همون موقع هم رفت آمدهایی به در خونه امیرالمومنین میکردن، این رو کاملا جا انداختن که یعنی به هر جهت این توطئه و این طراحی به دست امیرالمومنین انجام شده. چون بالاخره میدونستن بعد از عثمانی هیچ کسی این جایگاه رو نداره که بخواد خلیفه مسلمی بشه، هیچ علل بدلی هم وجود نداره. این رفت آمدها به در خونه امیرالمومنین تو همون موقع ها عملا بهانه ای رو درست کرد برای اینکه انگار این توطئه و این کار به عهده امیرالمومنین بود، ایشون داشت برنامه ریزی میکرد سر این داستان، و خلاصه یک صورت نمایی و صورتگری هم کرد که حالا مثلا به اثر ظاهر نشون بده من نبودم، ولی از پشت او داشت مثلا این توطئه قتل عثمان رو چی میکرد، راهبری میکرد. این تهمتی بود که کلا توی یک فضای تاریخی به امیرالمومنین چسبید. حالا شاید کسایی هم که جاهلانه هی رفت آمد کردن، بالاخره حتما تو این رفت آمدهای از حروس فرار از عثمان به امیرالمومنین، شاید مثلا حضرت هم دوتا انتقاد کرده باشن، بعد اینا اومدن مثلا این انتقادها رو وایرال کردن تو این فضا، اینا نشون داده شد که امیرالمومنین توطئه رو چیده. اینا شاید عده زیادی هم این مثلا خبط کردن، بالاخره حتما امیرالمومنین شاکی از عثمان تو خود نهج البلاغه هم هست که حضرت شاکیه، ولی طرح خلیفه کشی رو امیرالمومنین طراحی نکرده. این نکته اینجا در نامه 55 باز دوباره من همینو بخونم، باز دوباره روایت هست بعدم بخونم. اما بعد، فان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدا، دنیا رو برای آخرت قرار داده و ابتلافی ها اهلها، لیعلم ایهم احسن و عملا، مردم دنیا رو می آزمه تا معلوم بشه کی بهتر عمل کرده. و لسنا للدنیا خلقنا ولا بالسعی فیها امرنا، ما برای دنیا خلق نشدیم، برای سعی در دنیا امر نشدیم. انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما به دنیا اومدیم تا در اون ساخته شیم، نه اینکه کار بکنیم. ما برای کار در دنیا نیومدیم. فقد ابتلانی الله بکن و ابتلا کبی، ای ما بی خدا مرا داره به وسیله تو آزمون میگیره و تو هم به وسیله من. فجعل احدنا حجتا علی الاخر، یکیمون حجتیم بر دیگری. فعدوت علی الدنیا به تأویل القرآن، تو با تفسیر رأی به قرآن به دنیا روی آوردی. فطلبتنی به ما لم تجن یدی ولا لسانی، و چیزی رو از من میخوای، یعنی هم خون عثمان، که من دست و زبانم هرگز به اون آلوده نیست. و عصیته و انت و اهل شام بی، تو و اهل شام این دروغ رو ساختید و به من بستید. و علب عالمکم جاهلکم و قائمکم قاعدکم، و این عالم شما بیخبر شما رو و جاهل شما رو به جنگ با من تشویق کرد. و صاحب منصبان شما قائمکم قاعدکم رو، این نشستگان بر کنار از جنگ رو ضد من تحریک کرد، یعنی منو آوردی تحریک کردید که بیان با من بجنگن. فتق الله فی نفسک، بیا تو خودت از خدا بترس. و نازع الشیطان قیادک، واقعا آدم شرمنده میشه. امیرالمومنین باید با این علیه ما علیه اینجوری صحبت بکنون، این چقدر سطح صحبت جوریش که انگار دو نفر در عرض هم دیگران با هم صحبت میکنن. وصرف الال آخرت وجهک فیه طریقنا و طریقک، این افسارتو مهارتو از دست شیطان بکش. وصرف الال آخرت وجهک، چهرتو به سمت آخرت بکنین. فیه طریقنا و طریقک، این راه بی بازگشت من و توست. وحذر ان یصیبک الله من بعاجل قارعه تمس الاصل و تقطع الدابر، بترس از خدا به زودی یا بلای کوبنده ای که ریشت رو بر بکنه و از بینت ببره. فانی اولی لک بالله علیه غیر فاجره، من تو رو برای تو به خدا قسم میخورم یک سوگند غیر فاجر و تخلف ناپذیر. لئن جمعتنی و ایاک جوام اول اقدار لا ازال رباحتک حتی یحکم الله بیننا و خیر الحاکم، اگر مقدرات الهی من و تو رو در برابر همدیگه قرار داد و جنگی در گرفت، اینو بدان که من در مقابل تو خواهم ایستاد. ببینید این قبل از جنگ دیگه، قبل از جنگ صفینه، امیرالمومنین رجز خودش رو میخونه، ولی من بارها اینو عرض کردم بقیه باید کار رو در بیارن ها. صرف رجز خونی امیرالمومنین نیست، ما عبارتهای فراوانی در نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین پر خطاب و عتاب رجز خانی کرده، خب اما کار در نیومده. این به عهده کیه؟ این به عهده دیگران این رجز رو از آب در بیارن، وگرنه کاملا ممکنه یک ولی که حتی علیه بیاد شروع بکنه و رجز خانی، بگه من چنین میکنم، در مقابلت میستم با همون شمشیری که دایی رو نمیدونم برادر تو پدر بزرگ که تو زدم میزنم همشون، من اینم که اونجوری میکنم. خلاصه همه این کار رو بگد و نکند. حالا من خیلی نمیخوام دیگه با صراحت بیشتری عرض بکنم، اون کسایی که باید تسهیل میکردن که این اتفاق بیفته، اون کسها وقتی که نیستند، حتی بعد از صفین و بعد از نهروان و اینها که میرن، باز دوباره امیرالمومنین در نخیله هی میخواد اینا رو جمع آوری بکنه، جمع بشو نیستند. به خصوص بعد از یک خطا انسان آماده کار انقلابی دیگه نیست. اینو به عنوان اصل بدونید، انسان با یک خطوات شیطان وارد یک خطوه جدید میشه. انسان با یک قدم پایین اومدن آماده نمیشه بره بالا، آماده میشه بیاد پایین. نه اینکه آماده میشه بره بالا، آماده میشه مجدد بیاد پایین. ببینید ما اسمشو بلوف نمیذاریم، اسمشو رجزخانی میذاریم که واقعیت هم داره. یعنی حضرت میگن که من اگه درگیر بشیم پدر تو در میارم. خیلی از این عبارات هست تو نهج البلاغه که به معاویه از این شاخوشونه ها کشیدن، شاخوشونه هایی که عملی نشده. یعنی چی؟ یعنی به عبارتی حضرت محاسب بلوف بزنه. بلوف زدن یعنی چی؟ یعنی یه کاری که من میدونم نمیتونم بکنم، دارم همینجوری تیر مشقی میزنم، یا اونقدر نه فکر میکنم میتونم کاری بکنم، میرم تو صحنه میبینم نمیتونم کاری بکنم. اونی که میتونستم کاری بکنم برآورد غلطی نبوده، بقیه باید یه کاری میکردن که من یه کاری بکنم. این دیگه غایت و مافل باب در این زمینه بحث بسیار مهمه تو نهیان فراوانه. اصلا وقتی میخونه ببینه که اگر اون تشکیلات لازم برای اون کار رو و اون افراد لازم رو فراهم نکنیم، رجز امیرالمومنین تعبیر میشه به بلوف. رجز اسمش میشه بلوف. لذا وظیفه اون کسایی که و اون تشکیلاتی که این کارها رو انجام میدن و با عزم انجام میدن، که من صبح هم عرض کردم در تنظیمات و ستینگ آثار حضرت موسی آب باز کردن نبود، به عظمت و احترام حرف یک سری آدم مثل کالب و یوشع بن نون و یوحنا و اینها، این آیتم وارد ستینگ عصا شد. این آیتم اون موقع وارد ستینگ عصا شد تازه، و انفلاق بحر جز به آیتم های این عصا شد. یعنی کار رو برای ولی راحت کرد. میخوام عرض بکنم که چنانچه باز هم از این حرف خیلی زیاده تو نهج البلاغه، چنانچه حلقه های میانی کارشون انجام بدن، رجز رجز است. اگه انجام ندن رجز تبدیل به بلوف میشه دیگه رفته رفته. و این هم تقصیر اون ولی نیست، تقصیر اون یکی است. صلی الله علیه و سلم.